خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابل قاسم المصطفی و محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو شعنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هازا ملحن اجاج و جعل بینهما برزخن و هجرم محجور. محضر اون باره که سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه فرقان است. آیه که تلاوت شد آیه 51 و آیات بعد از آن است که به سن مبارک انشاءالله خواهیم رساند. فرمود ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا، اگر مشیت ما تعلق گیرد و بخواهیم مبعوث میکنیم و برمی انگیزانیم در هر قریه نذیری را و انذار کننده و بیم دهنده ای را. آنچه مراد است در اینجا تثبیت موقعیت نبی مکرم است، منتها در بیان این جمله هدف اون هدف و خب نکات دیگری نیز مطرح می شود. در واژگانی که در آیه شریف وجود دارد ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، کلمه قریه دو معنا و استعمال و احتمال دارد. یک معنای کلمه قریه مکان است، محل است. معنای دوم آن حال است، آنچه در مکان قرار دارد. گاه قریه به لحاظ سرزمین گفته می شود بدون اینکه سرر یا کبر در آن مطرح باشد. سرزمینی باشد که گنجایش 10 میلیون انسان دارد، یا جایی باشد که در آن 10 خانوار باشد، این را قریه میگویند. به لحاظ اون که قرع است و تجمع است و اجتماع، و گاه مراد از قریه انسانها و ساکنان اون محل هستند. کم اهلکنا من قریتن، نیازی به اون ندارد که ما مجازی در تقدیر بگیم، هست مقدری بگیریم، محذوفی بگیریم، من اهل قریتن بگوییم ما چه اهل قریه ای را هلاک کردیم. کم اهلک نامی این قریتین، این چه انسان هایی هلاک شدند به هلاک الهی. پس اینجا قریه یعنی جماعت انسانی، تمدن، سرزمین، هر دو ممکن است. کلمه نذیر نیز از ماده انذار می آید، به معنای اون خبری که در اون بیم و هشدار وجود دارد، اون خبری که در اون جنبه تا حدی ترساندن و هشدار دادن است، اون رو آورنده این خبر رو نذیر میگویند. منتها ما دو واژه داریم، منذری داریم در قرآن و نذیری داریم. این دو با هم تفاوت دارند. کلمه نذیر معنای عام می دارد، منذر معنای خاصی دارد. انسان به هر خبری که در او هشدار ایجاد گردد و هر آورنده این خبر، به هر آورنده‌ای که انذار در وجود انسان ایجاد کند، به او نذیر میگویند. ممکن است یه مثال طبیعی باشد، یه زلزله ممکن است برای انسان نذیر باشد، هشدار بدهد ما را که این زلزله ساعت شیء عظیم. ممکن است یه کسوف، یه خسوف نذیر باشد. ممکن است یه وضعیتی که انسان در طبیعت میبیند، در تاریخ میبیند، در یه زندگی حیوانی میبیند، گاه ممکن است این نذیر انسان باشد. و همینطور بعض از حوایق دیگر از اون تعبیر به نذیر شده است. در خود قرآن از مرگ تعبیر به نذیر شده است. مرگ نذیری است برای اون دیگرانی که حتی از بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، میبینید مقابل چشم خودتون عزیزتون جان میدهد و شما هیچ کاری نمیتوانید بکنید. این نذیری است و این بسیار هشدار در خود شما ایجاد می کند در وجودتون. اما کلمه منذر فقط اون پیام آور و هشدار دهنده است که بشر باشد. منذر باید انسان باشد، اما نذیر عام است. لذا به نبی مکرم اسلام عمدتاً منذر گفته می شود. به انبیاء الهی رسولن، منذرین، مبشرین، اینها انذار می دهند، منذرند. حال علت طرح این جمله که عرض کردم و این فرقی که مطرح است بین این دو واژه گذشته از این که در اینجا بود، این هم در خاطر آیان عزیزان باشد که ما آیه‌ای داریم در قرآن کریم میبود لئن من امتن الا خلا فیها من نذیر، هیچ امتی نبوده است الا من که در بین آنها نذیر قرار دادیم. اگر ما بخواهیم این آیه و کلمه نذیر رو به معنای نبی و پیغمبر بیرونی بدانیم و منذر و انبیا بدانیم، تعداد انبیا اینه که نوشتن نیست، صدها برابر این است. این طور نیست که خداوند سبحان بگوید هر جمع و جماعتی اگر هر کجا بودن ما یه پیغمبری مانند انبیا بیرونی براشون فرستادیم. نه، گاهی خداوند نذیر فرستاده است نه منذر. خداوند گاه حجت رو از طریق دیگر به انسان‌ها تمام کرده است، گاه به بالش و قوه و توانمندی عقلانی بوده است، گاه به عوامل و پیامدهای طبیعی و بیرونی بوده است. اینطور نیست که در تمام جوامع، صغیر اینها کبیر اینها، در تمام ادوار تاریخ انبیاء این چنینی باشند. الا اگر اون باشد جمع و جماعت 1124 نه جواب نمیدهد. این مثال باید خیلی فراتر از این آمار باشد. عمدتاً کلمه منذر در خصوص این شخصیت ها به کار برده میشد. فرمود ولو شئنا لبعثنا، اگر بخواهیم ما الان پیغمبر در این شرایطی که موجود است و شما به عنوان پیغمبرید و شما به عنوان منذر هستید، اگر ما بخواهیم ممکن است حیطه کار شما رو محدود کنیم و در هر تمدنی و در هر قریه ما یه نظیری قرار بدهیم و کار شما محدود باشد به همین منطقه، اما ما چنین نکردیم و چنین اراده نمی کنیم. امروز روزی است که شما نظیرند البشر لانذرکم بهی و من بلغ، امروز تمام جوامع و تمام امتها باید زیر چتر حمایت شما بیایند و شما تمام قرا و تمام تمدنها رو باید انذارشون بکنید. لذا طبعا ما تعدد رسالت نمی کنیم. اینجا بحث سیاست آن است که ما تمرکز ایجاد کنیم در خصوص شما مسئله رسالت را، و شما خاتمیتتون عرضیه و طولیه است، دیگر در کنار شما ما پیغمبری نداریم، بعد از شما هم نداریم. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اما این کار را نکردیم و نمی کنیم. حال که چنین است فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، پس بار سنگین است، مسئولیت تمام بر دوش شخص خود شماست، هیچ کسی دیگری نیست که اینجا بیاد وزیر بازوی شما بگیرد. شما مشارکی ندارید، پیغمبری ندارید که تقسیم کنید کارها را و بخواید توضیح کنید مسئولیت ها را یا رسول الله، نه، تمام بار رو دوش خود شماست. این همان باری است که انقذ زهرک می شکند پشت را، این همان است که سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنگین و بسیار دشوار است. حال که کار سنگین است همتی بدرقه راه کنه ای طائر قدس، چه دراز است راه مقصد و من نوسفرم، این همت بلند میخواهد و عزم جزم میخواهد. فلا تطع الکافرین یا رسول الله، هرگز اطاعت کافرین نکنید. شما هرگز گوشتون به مطالب اینها نباشد، به هیچ تبعیتی از اینها نداشته باشید و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، و شما جهاد کنید بهی، اینجا بحث داریم که عرض میکنم خدمت عزیزان، با اون جهادن کبیر، جهادی بسیار بزرگ و عظیم. با توجه به اینکه این سوره مبارکه فرقان سوره است که مکی است و این در مدینه بر پیغمبر و نبی مکرم نازل نشده است، و مستحضرین شما آیان تا هنگامی که این کلمه جهاد ممکن است مثلا به گوش بیاید، خب ذهن به مقاتله میرود و به نبرد بیرونی و جهاد فیزیکی ذهن منتقل میگردد. وارد که سوره سوره مکی است، دستور دستور مکی است، و در اون شرایط و در اون فضا اصلا و ابدا صحبت جهاد نبوده است، صحبت مبارزه بیرونی نبوده است، شرایط مقتضی چنین قضیه ای و چنین حکایتی نبوده است. هنگامی که مسلمین به مدینه می آیند و شرایط اسلام مقتضی مقابله خارجی میگردد، اونگاه آیه شریفه میاد در سوره حج، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، حالا اذن دارید که برید جهاد کنید، بزنید، مقابله کنید، نبرد کنید. در مکه اصلا مسلمان ها مأموریت جهادی ندارن، یه اقلیت کوچک، اینا چه توانی دارن که بخوان اسلحه به دست بگیرن مقابل مکیان قدرتمند اون روز؟ و این جاهد هم بهی جهادا کبیرا، پس این اولا ذهن آسوده باشد که بحث جهاد بیرونی و خارجی و نبرد نیست. اگر این است در اون ضمیر باید قدری تأمل کنیم ببینیم خداوند چه جهادی را میگوید، این چه جهادی است، این چه نبردی است، این چه پیکاری است که خداوند برای استدامه کار بر دوش پیغمبر میگذارد این بار را، و این راه موفقیت پیغمبر معرفی میشود. فرمود و جاهدهم بهی، و در مرجع ضمیر بهی که به این وسیله شما جهاد کبیر کنید، اون هم جهاد کبیر، در قرآن نداریم جهاد کبیر، همینجا داریم فقط، همین یک مورد است که جهاد کبیر خداوند میگوید جاهد هم بهی جهاد کبیر. در مرجع این دو احتمال وجود دارد، یک این که جاهد هم بهی برمیگردد به همین عدم اطاعت مستفاد از صدر آیه، فرموده بود فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن، و جاهد هم به، و پیغمبر با همین عدم اطاعتت، با همین عدم رسمیت دادن به اونها، نپذیرفتن اینها و استقامت بر مشی و مرام و مکتب فکری خودت و استواری در مسیرت، با همین سیاست حرکت کن و مجاهده کن. موفقی. اینی که شما هیچ اطاعت از اونها نکنی و بر روی مرزهای مقبول خودت حرکت کنی و فرامین الهی، خدا تو را به سرمنزل میرساند. منتها این نیاز به جهد فراوان دارد. باید به این شیوه عدم اطاعت جاهد هم به جهادن کبیره. به نهایت وسع و توان به صحنه بیایید تا بتوانید با این عدم اطاعت بارتون به منزل برسانید. خب این یه نکته است و یه مرجع برای ضمیر است که بعض از مفسرین گفتن. اما جمع دیگری که شاید به ذهن مثلا تا حدی رجحان در این قول باشد آن است که ضمیر جاهد هم به این جمله بر نمی گردد، بلکه این مشابه دارد و نظیر دارد. گاه اونچنان مرجع ضمیر مشخص و روشن است در کل که نیاز نیست بیاد مرجع برا ضمیر. فرض بفرمایید می خوانید بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم او را در شب قدر. یعنی چرا ما ضمیر کی میاریم در ادبیات؟ به هر حال میدانیم ضمیر وقتی میاد که قبلا اسمی آمده باشد، این جایگزین اون اسم سابق بشود. اینجا که اسمی نیامده است، اول کلام است. انا ان، تازه اول بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه، به درستی که ما نازل کردیم او را، او کجاست؟ اوی نداریم ما الان، مرجع نداره ضمیر. خب به اتفاق جمیع مفسرین و جمیع محققین و میگویند که این بحثی نیست، انا انزلنا خود زمیر برمیگردد به قرآن، اونچنان فضای این سوره رو قرآن گرفته است، اونچنان نور قرآن تلعلق دارد در سوره قدر که اصلا نیازی نیست که خداوند اول قرآن اسمش ببرد بعد بگد انا انزلنا فی لیلت القدر. مانند سوم، مانند اساسا قدی کار رو بالاتر بیاورید، مانند قول هو الله احد، الله الصمد، قول هو الله، این هو به کجا برمیگردد؟ بگو او الله است، صمد است، احد است. این هوا زمین است، مرجع اون کجاست؟ خب به هر حال اهل دل میگویند، اهل حقیقت میگویند، اهل عرفان میگویند مرجع این زمین کجاست؟ تمام وجود، تمام هستی، تمام آفرینش، تمام اونجا که یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی سیاه الابصار، هر کجا که نگاه کنید مرجع زمین هوست، تمام وجود مرجع زمین خداست. مگر ما نیاز به مرجع زمین داریم برای هو؟ همه چیز وجود را گرفته است، فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، تمام هستی است مرجع این هو. امیت عین لا تراک ولا تزال علیک رقیبا، کور باد اون چشمی که این ظهور را نمیبیند، به تعبیر وجود مقدس سید شهدا صلوات الله علیه. پس ما گاهی مرجع برای ضمیر داریم که کاملا وضوح و آشکاری او مستقنی از ذکر میکند ما را. اعتقاد دوم اینجا این است، فرمود و جاهد هم به چی؟ بالقرآن. اسلحه‌ای که پیغمبر دارد برای مقابله با هر کس و هر چیز قرآن است، وحی است، کلام خدا است. پیغمبر جهادش و مجاهدش در راستای وحی است. فرمود و جاهد هم به، این ترجیح داریم مرجع. مجاهده کن پیغمبر با دشمنانت به قرآن، جهادن کبیرا. حالا لذت آیه اینجا فهمیده می شود که پیغمبر مجاهده شما به قرآن که یه مجاهده فرهنگی است، یه مجاهده علمی است در راستا و در ظلال قرآن و در سایه قرآن، این جهاد کبیر است. اینی که شما به برکت قرآن می توانید جواب همه رو بدید، اینی که شما در پناه قرآن می توانید مقابل همه کس بایستید، اون هم در شکل بسیار وسیع. عرض کردم ما این سوره مکی است، صحبت شمشیر نیست، صحبت فلاخ و کمان و تیر و نیزه و رمح نیست، رمح نیست. اینجا بحث چیز دیگری است، اینجا بحث جهاد فکری است، جهاد اندیشه است. و جاهد هم بهی جهاد، خدا این رو جهاد کبیر میگه، این جهاد علمی را خداوند جهاد کبیر میگوید. شما به سبب قرآن برخیزید پیغمبر و جهاد کبیر کنید، کافی است قرآن برای این جهاد. حالا اینجا نکته ای عرض میکنم خدمت آیان عزیزان که چقدر این گرانقدر است این آیه و چقدر مسئولیت ما رو سنگین میکند. عزیزان و اهل قرآن، و مؤمنان به قرآن و معتقدان به قرآن. این آنی است که خدا دعوت می کند، نبی مکرم را و ما را به آن دعوت می کند. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، ما به عنوان یک مسلمان هیچ اسلحه‌ای قوی تر از قرآن نداریم. ما اگر به هر سلاحی متوسل بشیم ضعف دارد. قرآن است که هرگز ضعف ندارد، منتها اینجا جهد می خواهد. مجاهدی به قرآن جاهد هم بهی وسط میاد بعد جهادن کبیرا، اول آخر جهد است در کار با قرآن. اینجا نیاز به توان دارد، اینجا نیاز به سعی فراوان دارد. الان در سراسر گیتی عزیزان هزاران انسان، میلیون بلکه بگیم ده ها هزار انسان، شاید صد ها هزار محقق و متفکر از مذاهب و مرامها و تفکرات متفاوت، چشمشون رو قرآن و خطوط و آیات و قرآن است، یا دوستند یا دشمنند یا بیطرفند، مشغول کارند با قرآن. به اینها به هر حال چشم دوختند، به این آیات، به این کلام، ببینند چه دارد چه ندارد، مسلمین چه دارند مطرح کنند برای قرآنشون. ادعای اینها چیست که این حاضر قرآن یهدی للتی هی اقوم، به بهترین سرمنزل مقصود میرساند. صبح در خدمت عزیزان در سوره اسراء میگفتیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، تفسیر همین آیه بود، ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه ساعت همین آیه رو خدمتتون بحث میکردیم و در جلد 89 بهار 3-4 روایت رو خواندم که برای خود بنده تکان دهنده بود در عظمت این کلام و در جایگاه این کلام از زبان نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. اگر بحث جهاد با قرآن است و خداوند این رو به پیغمبر معرفی میکند، این خیلی دقت میطلبد و خیلی سرمایه میخواهد، تأمل می‌خواد. یه جمله‌ای رو بعضی از شاعران به هر حال از زبان یکی از بزرگان اهل ادب نقل می‌کنن که در لحظات آخر عمر وقتی نگاه کردیم دیوان عظیم شعرش، به هر حال می‌گفت بازگشتم از سخن زیرا چه نیست در سخن معنی و معنی در سخن، بازگشتم از سخن زیرا چه نیست در سخن معنی و معنی در سخن. اون لحظاتی که آخرین جملات رو میگفت گله داشت، گفت من یه نگرانی دارم، ویلون لشعرا لراویت سو، ای وای بر حال ما شعرا از شعرخانان بد، از اونها که شعر ما رو بد خواهند خواهد. ما زحمت کشیدیم، چه گفتیم، چه نغزه ها و چه مطالب ناب بیرا ما در قالب این ابیات ریختیم، ما چه کار کردیم؟ رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون کشت مرا. ما تا اینجا جانمون گذاشتیم بر سر این افکار ناب بمون و ریختیم در قالب پیاده کردیم، اما دست بعضی ها این شعرهای ما خواهد رسید، فاتحه شعر ما را میخوانه. اینها وصلشون فصلشون هیچ چی شعر را نمیدانن و اینها تمام آثار ادبی ما را زیر سوال میبرن. من فقط یک نگرانی دارم، اینه که فردا شعر ما به دست کی میفته. شاعران جان را فدای شعرخوانان میکنند، شاعران جان را فدای شعرخوانان میکنند. یه شاعر وقتی لذت میبرد که کسی بتواند ببیند این حله تنیده یا از جان و فکر و اندیشه یا او را یه کسی درست میتواند ادا کند و حق اون بپردازد و در منزل خیش بنشاند. این بحثیست که اینجا داریم. این مطلب را ما در خصوص ائمه علیهم السلام داریم عزیزان. فرمودند اعربو احادیثنا فانا قوم فصحا، کلمات و احادیث ما خاندان رو درست بیان کنید. خود اعراب روی کردن حقیقت است، آشکار کردن مطالب است، ابهامات را زدودن است. اعربو احادیثنا، احادیث ما رو درست بخوانید، درست بیان کنید، درست درایت کنید، درست روایت کنید، درست حکایت کنید. فانا قوم فصحا، ما که کم کسی نیستیم، ما لبسمون معنامون همه چیمون تکمیل است، ما مشکلی نداریم، ما عمراء نحن عمراء الکلام، ما امیران ملک سخنیم. کلمات ما خاندان رو درست ادا کنید. وقتی اینجا می نشیند آقا می گوید قال صادق علیه السلام، وقتی مطلب میاد دلها منزجر می شود، یعنی آقا اینم آخرش، این کلام امام باقر فرموده است. می بینید از اون بلندایی که نعوذ بالله شخصیت امام باقر در ذهن این مستمع به این شنونده داشته است، فروکش کرد، تنزل یافت متاسفانه. حالا اگر همین حدیث رو بدن دست اهلش، آنچنان به لطافت میگوید، آنچنان درایت درست در این حدیث دارد، اینه که ستودند ائمه، فرمودن درود بر اونها که اقل و روایتن و اکثر و درایتن. اینا ممکنه کم بگن از ما خاندان، اما اگر کم بگن درایتشون اکثر است. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صدیاه بهتر میگویند. خب این خیلی نقصه است. یک کسی بخواد کلام اهل بیت بگوید اما فهمش نکند، یه جوری بگد که تنزل شخصیت این مگر شوخی است. خدا میداند گاه من شخصا گاهی حالتی دست میدهد که میگم شاید بعضی اوقات مصلحت باشد خیلی چیزها را نگویم یا بعض از دوستان نگویند. اگر ما بتوانیم درست بیان کنیم لطائف و ظرائف این کلماتی را که به حقیقت حق ندارد بشر سرمایی هرگز این چنینی ندارد و نخواهد داشت، اگر ما توانستیم نهج البلاغه علی را دو خط و یک خط و یک خطبه و یک کلام و یک نامه اون رو درست بگیم، این خدمت رو کسی نمیتواند میزان بر اون تعیین کند و عدل تعیین کند. اگر بتوانیم درست بفهمیم، اگر ما با عینکی که از قبل زدیم و رنگش معلومه به این خطبه نگاه نکنیم، از زاویه کج فهمی نگاه نکنیم، نظر تنگ رو به صحنه نیاوریم، عدم اطلاعات و اون عدم عمق وسعت نظرمون رو تحمیل نکنیم بر کلمات سید الموحدین امیر المؤمنین، اونچنان میشود که از زنادت الوقات به تعبیر خودشون این مانند سنگ آتش زن است، آتش ایجاد میکند. یک کلمه یک اگر این جملات درست گفته بشه، اصلا جای این خاندان در اون کجاست؟ در اون بزرگترین قلم و مرتفعترین جایگاه اندیشه های بشری است. اگر کلمات و احادیث اهل بیت درست مطرح بشه برای جامعه بشری، کی رد میکند؟ کی قبول نمیکند؟ انسان های حقیقت جو تشنند. اگر ما بتوانیم درست معارف اهل بیت رو منتقل کنیم، چه دردیم ما؟ کار به کجا میکشد؟ حالا بیایید مطلب رو از شعرا بگذاریم و از اهل بیت بگذاریم، بیایید به اینجا که جاهد هم به جهادن کبیرا با خود قرآن، لطائف قرآن را، حقائق قرآن را و آن مطالبی که خداوند سبحان در این کلام فرموده است. این که تبیانن لکل شی، تبیانن لکل شی، در آن قوه بیان برای هر چیز وجود دارد. ما چندین هفته از خدمت عزیزان توفیق این داریم که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. شب اول خدمت رو در این سوره فرقان گفتیم، منزه هستون خدا، مرکز برکت و خیر هستون خدایی که نزل الفرقان، نازل کرده است فرقان را. این فرقان اسم این کتاب چی و از چی نمیشه با این کتاب جدا کرد؟ همه چیز رو میشه جدا کرد. نزل کجا میشه ابهام گذاشت؟ کدوم شبهه رو نمیشه با قرآن جواب نداد؟ کدام شبهه هست که باشه و در قرآن نباشه و جوابش نباشه؟ منتها این چی میخواد؟ و جاهد هم بهی جهادن کبیر. این جهاد کبیر میخواد عزیزان. این قرآن اگر 100 سال بگذاریمش لبه تاق، اگر هی بخوانیم و کر و فر داشته باشیم، اما نباشد اون زحمت و رنگ و تلاشی که باید در این قرآن کشیده بشه، این حرفا نمیشه. و گاه متاسفانه گاه میبینید اونچنان بارد و خنک است و اونچنان ناپسند است توجیهات و برداشت ها و استنباط های ما از آیات قرآن که باید همون رو گفت گر تو قرآن بری نمت خانی، ببری رونق مسلمانی، ببری رونق مسلمانی، بکاریت این شد. دنیا تشنه است و هرها خداوند اون چه به پیغمبرش در اون عصر الهاد و کفر و تیرگی و ناس و زلال فی حیره در اون عالم زلالت و حیرت معرفی میکند قرآن است. جاهد هم به پیغمبر با این کتاب، اما تکلیف مشخص از جهاد کبیر میطلبد. کار با قرآن این نیست که ما به هر حال در همین حدی که مروری باشد، گروری باشد، نشستنی باشد، فقط گفتنی باشد، شنیدنی باشد، نه اینها نیست. باید خلاصه کار فرو رفتنی، باید از باب قرائتش، از باب تلاوتش، از باب تدبرش، از باب اندیشه و تأمل و از باب تفحص به بطون رسیدن و ظرایف این کتاب و اسباب فهم آن فراهم کردن و در صدر آن مجهز به سلاح تطهیر و تقوا شدن تا آنجا دریچه های فهم قرآن به عظمت قرآن گشوده شود بر روی صفحه دل. اینا تمام ابزاری است که در مسیر جهاد اکبر و جهاد کبیر باید روی سرمایه گذاری کرد و خداوند این رو به پیغمبرش تذکر میدهد و مطرح میکند. پس پیغمبر شما اطاعت اینها نکن و مجاهده کن به سبب قرآن، مشکلی نداری، شما قرآن کافی است. جهادن کبیرا، منتها به این شیوه. حالا این رو به عنوان سخن آخر در این قسمت عرض میکنم، این بحث هست، این نه به عنوان یأس هست، این نه به عنوان به هر حال گله هست، نه کلن عرض میکنم جمله رو شاید مثلا فرض فرمود غزالی در یه جایی دارد، دیگران دارند، که خلاصه کار گاه یه چیزهایی است که نبود اون بهتر از بود اون میشه، یه چیزهایی است که ناپخته اون هم کار میکند، خام اون هم کار میکند. به تعبیر غزالی مثال میزند به بعد از میوه ها، میگن ترنجی برال اگر رسیدم نباشد، جا افتادم نباشد، این خودش چیزی است، بویی دارد، بازی دارد، دست کودکی بدهند، دست بزرگی بدهد، به نمایش بگذارند. بعد اونجا دارد ابو حامد که کاش بعض از چیزها خامش نباشد، من جمله علم و عالم، طبیب و طب، غزالی میکند. همان مثالی را مطرح میکند که نیمه طبیب دشمن جان است و نیمه عالم دشمن ایمان. علم اگر پخته باشد، اونم علم در قرآن، اونم در یک اقیانوس این چنینی، اونم در یک دریای این چنینی، اگر بحث این است، لذا همان است که جهادن کبیرا، این ارزش دارد که تمام وجود صرف بشه، این ارزش دارد که جوانی برود، میان سالی برود، کهن سالی برود، تمام استعداد این انسان مصروف این کتاب باشد، تا به اون لعالی درخشان و با اون درر شاهوار این کتاب بعض انسان ها بتوانند دست پیدا کنند و کفایت کند بشریت، برسد به اونجا که بشر رو جواب بده، که یقینا جواب میدهد، هیچ تأملی نیست در این جهت که قرآن کافی است برای بشریت امروز و دیروز و فردا، برای تمام زمان ها قرآن کفایت میکند. اما این ماها هستیم، این اذهان ماست، این بر دوش مسلمین است که این کار بکنند و آستین همت داشته باشند بالا و بتوانند این معارف حق و این اصول کلی سعادت دنیا و آخرت را از قرآن و از کلام خدا به برکت مطالب اهل بیت علیهم السلام در کنارش استفاده عالی داشته باشند. خدایا به عظمت کلامت به ما توفیق استفاده دقیق و درست از آیات و بیانات خود رو عنایت بفرما. فرمود جاهد کن بهی جهاد کبیرا و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح ناجام و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. در بین این دو جمله‌ای که مطرح شد، در بین مطالب باز بازگشتی است به همون سیاق آیات طبیعی. و هو الذی، خداوند اون ذاتی است که مرج البحرین، مرج کرد دو دریا را، هازا عذب فرات، یکی عذب است و فرات شیرین گوارا و دیگری شور است و تلخ، و جعل بینهما برزخا، و بین این دو برزخ قرار داد. حالا این یه واژگانی دارد و یه مفهومی دارد آیتا، چه مقدار خدمت عزیزان فرصت گفتار باشد. هو الذی مرج البحرین، کلمه مرج و مرج، مرج که از مرج می آید، در لغت به معنای پیوسته کردن دو شیء است. ما مرجی داریم و مزجی داریم، فرقشون با هم چیست؟ یه نقطه است. اینا یه نقطه بیشتر با هم فرق ندارن، خیلی جداست که یه نقطه فرق دارد با هم، اما همه عالم در این یه نقطه گاه فرق می شود. مرج و مزج، اگر ما دو شیء رو با یکدیگر پیوندشون دادیم به گونه ای که اختلاط حاصل شد، این مزج است و این رو ممزوج می گوید، این مزج است. اما اگر ما نه، یه شیء رو با شیء دیگر پیوند میدیم اما اختلاطی ندارد، اصلا اصل واژه و خود لغت مرج در کلام عرب به روزه، به همانجا که روزتون ماء و نهرها سلسال، دوحتون سجع و تیرها موزون، به تعبیر سعدی به اون روزه، به اون در پارسی اگر بیایم مرغزار، به مرغزار در پارسی در عرب مرج گفته می شود، اونجایی که این حیوانات را، این اسبها را، این گاوها را، این حیوانها را رها می کنند، اینها میان پیوند با این زمین برقرار می کنند، از حروفه اون استفاده می کنند، این مرغزار و چمنزار و این حیوانات درون اون، این مرج اصلا آمدن این حیوانات مرجه، خود اون زمین مرجه، و شاید بعض از اونها می گن از مرغ گرفته می شود. در فارسی مرغ یا مرد اون حروفه ها و اون به اصطلاح محلی منطقه ما همون فریز، اون علف و اون چنانی سگه دست به دست هم بده، زیبایی اون مخمل سبزیست بر دامن طبیعت. خود مرج به معنای پیوند دو شیء است که بین اینها خلط و امتزاج ایجاد نمیشه، اما مزج آنجا پیوند دو شیء که امتزاج و اختلاط ایجاد میگردن. هو الذی مرج البحرین، خدا اون ذاتی است که مرج میکند دو دریا را، هذا عذب فرات، این یکی عذب است، عذب یعنی شیرین. کلمه فرات دو معنا دارد. یه معنای فرات همان است که خب شما در ذهنتون هست و این عزیزان میخواندن تشنه آب فراتن ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا رو میخواندند. یک فرات آن است که از ترکیه سرچشمه میگیرد، خاک سوریه رو طی میکند، به عراق وارد میگردد، به شط العرب میریزد و آنگاه وارد خلیج فارس میشود. این یک فرات است، این رود فرات است. یه فرات به معنای نهایت عذوبت، اون آب کاملا گوارا و شیرین رو فرات میگوید. آب کاملا گوارا و شیرین رو فرات میگوید. مرحوم شهید در شرح لمعه دارد که از مستحبات ولادت طفل اینه که کام بچه را بردارن به ماء الفرات، بعد میگد اگر نبود به ماء فراتن، یکی با الف لام یکی بدون الف لام. اگر به ماء الفرات باشد میشه همون آب فرات، همانی که خود فرات قابل کشیرانی است، اونی که در کنار او اهل بیت وجود مقدس سید الشهدا به شهادت رسیدند، و یا اون آبی که بر اینها بسته شده بود اون فرات نبود، اون شربه از فرات بود که علقم بود و علقمه بود، شربه بود که نام اون علقمه بود. خود فرات قابلیت کشیرانی دارد، خود فرات اون خب شکل خاصی دارد. به ماء الفرات، از آب فرات، یا به ماء الفراتل، یا به آب شیرین و آب گوارا کامل و چرا بردارن، اون در آداب فقهی ولادت این الولاده هست. پس هازا از بون فرات، یکیشون آب گوارا و شیرین، و هازا ملح و اجاج، و دیگری ملح هست. ملح از ماده ملاحت و ملح نمک، و شوری، یکی شور است. منتها شوری گاه در حدیست که قابل استفاده است، یعنی مقدار شوریشون در حدیست که برحال میشه استفاده کرد و مشکلی نیست، اما وقتی که شوری در حدیست درصدش که تبدیل میشه حدوداً به تلخی که دیگه انسان نمیتواند استفاده کنه، قابلیت شرب علل قاعده ندارد، این میشه اجاج. و هازا ملحون اجاجون، این یکیش برعکس اون دیگری، یه ملح و اجاج است، یه آب شور تلخیست که قابل استفاده و خوردن و شرب نیست. و جعل بین هما برزخا، و بین اون بحر و این بحر خداوند برزخ قرار داده است. کلمه برزخ در کلام عرب اگر بین دو در دو خشکی ما یه طریقه ایجاد کردیم، یه آبی ایجاد کردیم و ایجاد شد، یه آب مستقیمی آمد بین دو خشکی فاصله افکند، نام این دو ترعه میگویند. این ترعه در کلام عرب، یا به اصطلاح امروز کانال میگوییم، مثلا فرض بفرمایید همان است که دریای سرخ به مدیترانه متصل میکند، همان است که شاید مثلا به فاصله این مسافت عظیم و این عرض 30 متر و تاریخ حفر این کانال به طور سوئز رو خب خیلی ها در تاریخ ثبت دارن به سلاطین گذشته ایران نسبت میدن، بعضی ها به داریوش سوم نسبت میدن، بعضی ها به کوروش نسبت میدن، بعضی ها به خشایار نسبت میدن. به هر حال این اصل کانال سوئز ریشه اولیش رو به این گذشتگان نسبت میدن و بعد تکمیل اون و باز شدن اون. اون آبی که به این دو خشکی فصل میندازد اون رو ترعه میگویند. اگر خشکی بین دو آب فاصله انداخت اینو برزخ میگویند، عکسش اگر شد نام این برزخ است. و بعد برزخ رو میگن الهاجز بین الشیئین، هر چی بین دو چیز فاصله میاندازد آن را برزخ میگویند. اینو که در ذهن مبارک آیان وجود دارد که ما عالمی داریم که به اون عالم و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، یه عالمی داریم که من ورائهم از اینجا به بعد تا قیامت اون عالم وجود دارد، این عالم برزخ است. اون عالمی است که بین عالم دنیا و بین عالم آخرت اون عالم فاصله می افکند، اون حاجز بین دنیا و بین عالم آخرت است. اونی که داریم لیس مننا، از ما خاندان نیست کسی که اقرار به چهار چیز نکند، که همون اولیش فهمیدن مساءلت القبر، سوال و جواب قبر. از ما خاندان نیست کسی که سوال و جواب قبر را نپذیرد. و بعد این مساءلت القبر، حالا بحثش مفصل در جای خود گفتیم، اینجا فقط جمله برای کلمه برزخ عرض میکنم. بعد این سوال میشد که این سوال جواب قبر مراد چیست؟ یعنی همین 2.80 متر است مراد از قبر اینه؟ اگر اینه که درود خدا بر روان شهیدان ما پاره از این عزیزان بودند، یا در طول تاریخ انسانهایی که اینها بدن ندارند و قبر ندارند، اینها پودر شدند، تکه تکه شدند. خیلی از حیوانات اسیر درندگان شدند، از بین رفتند. اینها بدن ندارن، جسد ندارن، قبر ندارن. خیلی از انسان‌ها که اینا در دل دریاها از بین رفتند، کوج قبر اینا، اینا مصالحت القبر ندارن. سوال جواب قبر بار اون کسانی که قبر دارن، اینها که قبر ندارن پس چه دارن؟ و شبهات دیگری بر این باب وارد می‌شود. به خلاصه کار بحثی میشه که این قبری که میگوین در روایات این همون برزخ است. این قبری که ما در خارج میبینیم این یه نمادی است از اون قبر که اون عالم قبر است، نه این قبر بیرونی خارج. این کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند بدین یا کجاست؟ این قبر نشانی است برای من و شما، برای ما و شما که میگوید هرگاه شادی مفرد داشتید سری این قبور بزنید، هرگاه غم بی‌نهایت داشتید سری کنار این قبور بروید، حال اهل قبور بپرسید. السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین من اهل الاولاد من الله. بعد بگوید ان شاء الله بكم الله. این یه سنگ نشانی است برای ما و شما، و الا اون قبر عالم قبر است، عالم برزخ است. سوال و جواب اونجا. فقط یه جمله عرض میکنم تمام. اون عالمی است که ناله های سید الساجدین از اون عالمه. آه آه من زیغ لحدی، آه آه من وحشت قبری. اینها همونه. این همان است که ائمه فرمودن ما در برزخ برای شیعانمون خلاصه کار کاری نمی کنیم. برزخ خودتون و اعمالتون، وعده ما به شما قیامت، اونجا که خداوند از شفاعت بدهد به صحنه می آییم. اما برید برزخ با اعمال خودتون. اگر بحث زیغ لحد و فشار قبر است، اگر بحث وحشت قبر است، اگر هرچه وجود دارد، اینا همه تون عالمه، تون عالم برزخ است، تون عالمی که خیلی از حقایقون مجهول است برای ما، اما فاصله ایست بین دنیا و آخرت. این رو میگن برزخ. فرمود به جعل بین هما برزخ، بین این دو دریا خدا برزخ قرار داده است. به هجرن محجورا، گاه یه جایی شما خطی میکشید این رو مشخص میکنید، میبندید این فضا را، گاه رو این فضایی که بستید میاد دیوارم میگذارید، اونجا میشه هجر محجور. یه چیزی رو شما هجرش میکنید، حبسش میکنید، محدودش میکنید، بعد اینو میاد این هجرتون رو روش تقویت میکنید، میشه هجر محجور. یه کوب کاملا یه چیزی را میبندید و سد میکنید، و بین اینها کاملا سد شده است، بین این دو دریا اینها اختلاط با هم ندارن. خب این آیه تا همینجا مطرح می شود. تمام. آیه بعدی هو الذی خلق من الماء بشرا، بحث خلقت انسان است، از مبدأ وجودی آدم سخن می گوید خداوند. اما در خود این آیه این مفردات آیه بود، چیه مراد است؟ خداوند چه نکته ای را می گوید؟ کدام دو دریا را می گوید؟ از زمانی که یک کشفی کرده بودند در باب المندب، بعض از آیان و بعض از دانشمندان دریان غرق و بعض از ژئولوژیست ها در اون جایی که میاد ارتباط اولیه بین دریای قرمز، بحر قلزم و اقیانوس هند مطرح میشه، در اونجا یه برآمدگی است، کشتی‌ها میرسید، فانوس دریایی، علم دریایی زدن که به حال مراقب باشید اینجا، برای باید بیاید اگر بخواید به دماغه امید نیک برید، خیلی باید بچرخید، از اینجا باید بیاید و چاره‌ای هم نیست، اما مشکل خیلی جدی است. صدها کشتی اینجا از بین رفتن، نابود شدن. وقتی تحقیق نهایی برجستگی است در زمین عجیب، و این برجستگی این طرفش که نگاه میکنن آب طعمی دارد، خصوصیتی دارد، ساختار خاصی دارد، اون طرف آب فرمول دیگری دارد، وضعیت خاص دیگری دارد، حملهاش فرق میکند. وقتی این کشف انجام شد به ذهن بعضی از این آقایان مفسرین مصری آمد، مثل رشید رضا المنار یا مثل تنتابی جواهر، اینا آمدن گفتن آقا قرآن قوغا کرده، من از البحرین ملتقیان، هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بينهما برزخ، و برزخی که خدا گفته 1400 سال قبل، همین چیزی که از اینجا در آمده است، همین کویی که در آمده است از اینجا، و بین این دو فاصله انداخته. خب این در حال ذوقیاتی است و چیزی گفتن به آیان عزیزان، و اون چه خداوند دارد میگه باید مفهوم برای اهل اون زمان باشد، باید اونها هم یه چیزی تصویری داشته باشند. نمیشه اونها رو خدا احاله به مجهول مطلق بده که ما الان بفهمیم چی دارد میگه. اون هم باید فهمی ولو بسیط از این مفهوم داشته باشن، به الا که نمیشه مطلقا با مخاطب اولی انسان سخن نگوید. این چیز دیگری است. این دو بحری که خداوند مطرح میکنه، به این دو دریایی که هر در اینجا مطرح میکنه، مطلب دیگری دارد. دو نظریه شاید بالاترین نظریه ها باشد که انشاءالله در گفتگوی آینده محضران بارک عزیزان با حول قبه الهی به سلم مبارکتون خواهیم رساند و مطرح میکنیم که این دو دریا کجاست؟ آیا اینها دریای برونیست یا دریای درونیست؟ اینها آیا دریای مادیست چیست؟ حال انشاءالله فقط عزیزان به تفصیل سخن خواهیم گفت. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به نورانیت کلامش منور بگرداند، توفیق استضاعه و استفاده از کلام خودش و قرآن رو به همه ما و سخنان عطرت و اهل بیت رو بیش از بیش مرحمت بنماید. بسم کلازیم رعزن و لعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم استجب دعواتنا یا الله.